ساعت 19 هفته بعد از ظهر است به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. به مجله شامگاهی رادیو فردا در شنبه دوم اسفند ماه سال 93 برابر با 21 فوریه سال 2015 میلادی خوش اومدید. من آرش حسنی هستم، میزبان شما در این مجله خبری که از خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل جدیدترین ها و مهمترین ها رو برای شما گلچین کردیم. از ایران یا هر کجای دیگه این کره خاکی یکی یک دونه که صدای ما رو میشنوید، به شما روز، ظهر، عصر، شب بخیر میگم و امیدوارم ایام به کامتون باشه. نخست از همه دفتر این مجله شامگاهی رو با خبرها میگشاییم، با مهتاب وحیدی راد که اینجا با دستانی پر از خبرهای جدید و مهم در استودیو خبر رادیو فرداست. سلام و درود بر تو مهتاب.
سلام به تو آرش و سلام به شما شنوندگان عزیز. دومین روز از مذاکرات دو جانبه ایران و آمریکا بر سر برنامه هسته‌ای ایران در سطح معاونان بعد از ظهر امروز شنبه در شهر ژنو آغاز می‌شود. در این مذاکرات علاوه بر معاونان وزیران خارجه دو کشور، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا، هلگا اشمیت معاون هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا و حسین فریدون دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران نیز حضور دارند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مذاکرات امروز بر سر جزئیات اختلافات موجود میان طرفین است. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران نخستین روز مذاکرات با آمریکا را مثبت توصیف کرد. وی روز شنبه گفت در مذاکرات با آمریکا به دنبال نوآوری و تحول در نحوه گفتگوها هستیم. بحث‌ها فشرده و جدی هستند، اما این به معنی پیشرفت‌های فوق‌العاده در مذاکرات نیست. صادق طباطبایی معاون وزیر کشور و سخنگوی دولت مهدی بازرگان روز شنبه در سن 71 سالگی بر اثر بیماری سرطان ریه در شهر دوسلدورف آلمان درگذشت. وی که برادر همسر احمد خمینی و خواهرزاده امام موسی صدر بود، در نخستین ماه‌های پیروزی انقلاب سال 57 معاونت سیاسی نخست وزیر و سخنگوی دولت موقت را نیز بر عهده داشت. محمد رجایی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی روز شنبه از حذف یارانه افرادی که آنان را پردرآمد نامید در سال آینده خبر داد. وی با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس در خصوص اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، شهروندانی با درآمد بالای 2.5 میلیون تومان در ماه را در دسته کسانی توصیف کرد که یارانهشان از سال آینده حذف خواهد شد. هوای استان لرستان روز شنبه در وضعیت خطرناک قرار گرفت. مهرداد فتحی بیرانوند، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان لرستان، میزان ذرات گرد و غبار موجود در هوای این استان را 7 برابر حد مجاز اعلام کرد و گفت کیفیت هوای شهر پلدختر در شرایط بسیار خطرناک قرار دارد. وی از شهروندان استان لرستان خواست تنها در صورت ضرورت و با استفاده از ماسک از منزل خارج شوند. کمال الدین پیرمؤذن سخنگوی فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی نسبت به آثار سوء زیست محیطی پارازیت‌ها هشدار داد. وی روز شنبه با تاکید بر اینکه ارسال پارازیت‌هایی با قدرت و توان بالا بر اعصاب انسان تأثیر می‌گذارد، اثرات ناشی از پارازیت‌ها و فرستنده‌های مخابراتی را عامل افزایش سرطان و بیماری‌های قلبی و مغزی دانست. ستار محمودی قائم مقام وزیر نیرو با بیان اینکه همکنون بیش از 80% منابع آب ایران در حال مصرف است میگوید ایران به سمت ورشکستگی منابع آب پیش می‌رود. به گزارش خبرگزاری مهر، وی روز شنبه با تاکید بر لزوم مدیریت منابع آبی کشور گفت آب صرفه‌جویی شده نباید به افزایش سطح زیر کشت و افزایش مصرف آب در زمینه کشاورزی منجر شود. و اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران میگوید 30 میلیون نفر از جمعیت کشور تحت تأثیرات آلودگی هوا در کلان شهرها قرار دارند.
سپاسگزارم از مهتاب. مهتاب وحیدی راد بود با جدیدترین و مهمترین خبرهای امروز ایران و جهان. ژنو پایتخت مذاکرات. معاونان وزرای خارجه در حال گفتگو هستند. جدیدترین اخبار مذاکرات ایران و 5+1 را در گزارش کیان معنوی خواهیم شنید. جنگ سخنرانی ها در واشنگتن. دولت اوباما مقام بلندپایه‌ای به اجلاس ایپک نمی‌فرستد. محمد رضا یزدان‌پنا در گزارشی به چالش‌های آمریکا اسرائیل پرداخته است.
از نظر ایشون کاخ سفید خصومت آشکاری با آقای نتانیاهو و دولت او داره.
صادق طباطبایی سخنگوی دولت مهدی بازرگان درگذشت. با احسان مهرابی روزنامه‌نگار سیاسی همراه خواهیم شد و از صادق طباطبایی خواهیم شنید. پایان سگ‌کشی. شهرداری تهران سیاست‌های خود را در قبال سگ‌های ولگرد شهر تغییر داد. محمد زرقامی گفتگویی داشته با یک کارشناس.
رفتار شهرداری در طول سال‌های گذشته خیلی متناقض بوده با اینکه بخواد چنین عمل متمدنانه‌ای رو انجام بده.
و اگر با من آرش حسنی تا پایان این مجله شامگاهی همراه باشید و یار وفادار رادیو فردا بمانید، از خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل بیشتر از اینها که براتون گفتم تقدیم شما خواهد شد. دومین روز مذاکرات هسته‌ای با حضور معاونین وزارت خارجه ایران و آمریکا و معاون سیاست خارجی اتحادیه اروپا عصر روز شنبه در ژنو سر گرفته شد. این در حالی است که گفتگوهای فنی و کارشناسی هسته‌ای نیز امروز در ژنو با حضور علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از عصر شنبه آغاز شده. گفتگوهای هسته‌ای ایران و 5+1 در ژنو مدت 4 روز و تا شامگاه دوشنبه پیش رو ادامه خواهد داشت. بیشتر بشنویم از کیان معنوی.
هیئت‌های ایران و آمریکا در سطح معاونان وزیر عباس عراقچی، مجید تخت‌روانچی با وندی شرمن و هلگا اشمیت معاون فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه در ژنو نخستین روز مذاکرات دو جانبه را به مدت 5 تا 7 ساعت آغاز کردند. دومین روز این مذاکرات در همین سطح امروز شنبه همچنان در هتل ویلسون شهر ژنو جریان دارد. همچنین به گزارش واحد مرکزی خبر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز شنبه به همراه هیئتی برای شرکت در گفتگوی دو جانبه با جان کری همتای آمریکایی خود به ژنو رفت. گزارش هاکیست جان کری که پیش از ژنو توقفی در لندن داشته و با فلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا درباره وضعیت هسته‌ای ایران گفتگو کرده، روز شنبه بار دیگر تاکید کرد که 5+1 در قبال برنامه هسته‌ای ایران متحد و یک پارچه خواهد بود. آقای کری روز یک شنبه فردا برای پیوستن به مذاکرات به ژنو می رود. عباس عراقچی روز جمعه فضای روز نخست مذاکرات را مثبت و جدی توصیف کرد و گفت پس از 1 سال مذاکره در همه ابعاد و موضوعات در شرایطی هستیم که باید وارد جزئیات شویم، به ویژه اینکه قصد ما این است در توافق نهایی کلیات و جزئیات یک پارچه باشد و همین خاطر مجبور هستیم وارد همه جزئیات در همه موضوعات و مراحل شویم. مذاکرات ایران و آمریکا و اروپا در سطح معاونین امروز شنبه پایان می‌یابد و فردا یک شنبه با ورود وزیران خارجه دو کشور آمریکا و ایران این مذاکرات در قالب هیئت‌های کامل 5+1 ادامه خواهد داشت. مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 در حالی به مراحل پایان مهلت خود میرسد که در ماها و هفته های اخیر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از نمایندگان کنگره خواسته است تا به مذاکرات فرصت دهند تا شاید به نتیجه برسد. وی گفته است که هر گونه تحریم جدید زود هنگام را وتو می کند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم میگوید که از یک توافق خوب پشتیبانی می کند. از علیرضا نامور حقیقی استاد دانشگاه و تحلیلگر در کانادا میپرسم با توجه به همه اینها چشمانداز مذاکرات جاری را چگونه میبینم؟
هرچند که روند مذاکرات با پیچیدگی‌ها و دشواری‌های جدیدی روبرو شده که بخشش مربوط به نقش بازیگران داخلی در آمریکا و ایران و همچنین بازیگران بین‌المللی است که قصدشون این هست که این توافق صورت نگیره، از جمله عربستان، اسرائیل و بخشی از کشورهای حاشیه خلیج فارس، ولی در این حال در بلوک قدرت ایران، نیروی اصلی بلوک قدرت ایران در مجموع مایل به حل مسئله هسته‌ای است به عنوان یک نشانه ای که آیا امکان اعتماد سازی میان ایران و آمریکا به طور کلی وجود داره یا نه. مهمترین مسئله ای که وجود داره در الان تنگناهای دولت آقای اوباما در مورد حل مسائل تحریم هاست، به معنی که دو مسئله کلیدی اینه که آقای اوباما مطمئن باشه که ایران برنامه هسته‌ایش صلح‌آمیزه، دوم این که امکانات برنامه هسته ایران به گونه ای نباشه که اگر بخواهد تخلف صورت بدهد زیر یک سال امکانات مواد قندسازی اورانیوم رو به گونه ای باشه که بتونه سمت سلاح هسته ای بره. بنابراین برای این دو منظور اونها به یک بازرسی ها و کنترل تولیدات هسته ایران، تولیدات قندسازی ایران به طور فشرده هستند و از میزان این تولیدات و سطح این تولیدات باید کاسته بشه.
علیرضا نامور حقیقی، استاد دانشگاه و تحلیلگر در کانادا. ایران و پنج به علاوه یک قرار است در ماه مارس به یک توافق سیاسی و تا 30 ژوئن به توافق جامع هسته‌ای دست یابند.
اما همین مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای پنج به علاوه یک که در گزارش کیانه معنوی درباره اون شنیدید، حاشیه‌هایی در کشورهای دیگه نیز به همراه داشته. از جمله سیاستمداران اسرائیلی با همتایان آمریکاییشون بر سر همین موضوع روابط پرچالشی رو این روزها تجربه می‌کنند. بیشتر بشنویم از محمدرضا یزدان‌پناه از چالش‌های بین سیاستمداران اسرائیل و آمریکا.
خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داده که ممکن است برخلاف سالهای گذشته هیچ نماینده بلند پایه‌ای از دولت باراک اوباما در کنفرانس سالانه ایپک حاضر نشود. ایپک نام کوتاه شده کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل است که از یهودیان پرنفوذ در آمریکا تشکیل می شود و کنفرانس های سالانه اش معمولاً میزبان مقام های ارشد ایالات متحده مانند رئیس جمهور و معاون اول اوست. اما حالا گفته شده که یکی از گزینه‌های دولت آقای اوباما برای تلافی سخنرانی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در کنگره آمریکا نفرستادن نماینده بلندپایه‌ای به نشست سالانه ایپک است. جان بینر رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده از آقای نتانیاهو دعوت کرده تا روز 12 اسفند در کنگره آمریکا حاضر شود و درباره برنامه اتمی ایران سخنرانی کند. نخست وزیر اسرائیل این دعوت را قبول کرد، اما رئیس جمهور آمریکا، دولت او و تعدادی از اعضای حزب دموکرات به شدت با سفر و سخنرانی بنیامین نتانیاهو در این کشور مخالفت کردند. باراک اوباما گفته که انتخابات اسرائیل نزدیک است و دیدار با آقای نتانیاهو شایبه حمایت دولت آمریکا از نخست وزیر کنونی اسرائیل را ایجاد می‌کند و به همین علت ملاقات دو رهبر در این سفر انجام نخواهد شد. فرنوش رام روزنامه‌نگار در اسرائیل می‌گوید که آقای نتانیاهو و مشاوران او انتظار چنین مخالفت سرسختانه‌ای با این سفر در آمریکا را نداشتند.
نهال این دعوتنامه که آقای جان بین رئیس جمهوری‌خواه کنگره آمریکا برای آقای نتانیاهو از طریق سفیر اسرائیل در واشنگتن آقای راند رمر فرستادن نهالی بود که با بذر نادرست در زمین کاشته شد. جان بینر به راندرمر تاکید کرده بود که شما تا اونجایی که میتونید دعوت کنگره از آقای نتانیاهو رو پنهان نگاه دارید، چون همونجوری که آقای بینر خودشون یک شنبه قبل در مصاحبه با فاکس نیوز آمریکا گفتن، از نظر ایشون کاخ سفید خصومت آشکاری با آقای نتانیاهو و دولت او داره و اسرائیل میگوید وقتی که آقای نتانیاهو این دعوت رو قبول کرد تا حد زیادی واقف بود که چنین دعوت یک جانبه ای از طرف جمهوری خواهان ممکن هست که این واکنش بسیار تند و قوی رو از طرف دموکرات ها در پی داشته باشه.
پیش از این 23 نماینده کنگره آمریکا از حزب دموکرات نیز در نامه‌ای به رئیس مجلس نمایندگان از او خواستند تا سخنرانی نخست وزیر اسرائیل در کنگره را به تعویق بیاندازد. اما نخست وزیر اسرائیل میگوید از هر فرصتی برای آنچه او افشاگری درباره قصد جمهوری اسلامی برای ساخت تسلیحات هسته‌ای مینامد استفاده میکند. این در حالی است که باراک اوباما و دولت او میگویند که در مهمترین مقطع گفتگوهای اتمی قدرت‌های جهانی با ایران این سخنرانی میتواند به تلاش‌های دیپلماتیک برای حل مسئله ضربه بزند. اختلافات دولت‌های آمریکا و اسرائیل درباره این موضوع آنقدر زیاد است که طرفین حتی دیگر اصراری برای پنهان کردن آنها ندارند. فرنوش رام اگرچه معتقد است که روابط راهبردی دو کشور آنقدر محکم است که این اختلافات تأثیر عمیق بر آنها نداشته باشد، اما در این حال میگوید تا زمانی که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل است و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا، اختلافات این دو ادامه خواهد داشت.
اگر مسئله مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌ها به یک جایی برسه که اسرائیل ناچار بشه کوتاه بیاد، بعد از اون در مناسبات استراتژیک دو کشور از جمله مسائل نظامی و امنیتی، نه، دو کشور مثل دو کشور خواهر هستن که یکی ابرقدرت جهان بوده، اما رهبر اسرائیل الان فکر میکنه که آقای اوباما کاری کرده آمدانه که اون ابرقدرت هیمنه آمریکا در خاورمیانه فرو ریخته و به خاطر این فروپاشی هیمنه آمریکا اسرائیل هم لطمه دیده و در معرض مخاطراتی قرار گرفته.
دولت اسرائیل مخالف اصلی هر گونه توافق اتمی با ایران است که به تهران اجازه ادامه غنی‌سازی اورانیوم بدهد. جمهوری اسلامی اما میگوید که برنامه اتمیش کاملا صلح‌آمیز است.
گزارش محمد رضا یزدان پناه را میشنیدید.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
خب صادق طباطبایی، همونجور که در خبرها شنیدید، معاون وزیر کشور و سخنگوی دولت مهدی بازرگان که برادر همسر احمد خمینی و خواهرزاده امام موسی صدر بود، امروز بر اثر بیماری سرطان ریه در شهر دوسلدورف آلمان درگذشت. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی، همراه ما در مجله شامگاهی رادیو فرداست. سلام و درود بر تو احسان، خیلی خوش اومدی به مجله شامگاهی.
من سلام عرض می‌کنم به شنوندگان.
احسان، برامون میگی که اهمیت صادق طباطبایی در فضای سیاسی ایران در به ویژه در سالهای ابتدایی پیروزی انقلاب سال 57 چه بوده و اصولا شخصیت سیاسی آقای طباطبایی رو چطور میشه تعریف کرد توی اون سالها؟
طبیعتا اهمیت اول آقای طباطبایی به سبب جایگاه ویژه خانوادگیشون هست، یعنی ایشون فرزند آیت الله سلطانی طباطبایی بودن و همینطور خواهرزاده آیت الله امام موسی صدر و همینطور به هر حال برادر زن سید احمد خمینی، و طبیعتاً ترکیب این خانواده های روحانی متنفذ جایگاه ویژه‌ای را برای آقای صادق طباطبایی به لحاظ فردی به وجود آورده بود و همینطور به هر حال سوابق حضورشون در آلمان و کشورهای غربی هم به نوعی ایشون را شخصیتی تعریف کرده بود برای جمهوری اسلامی که در سالهای اولیه ابتدایی انقلاب میتونست روی ایشون در برخی از مناسبات خارجی حساب بکنه.
اما احسان، بعد از اون سالها که تو هم بهش اشاره کردی و آقای صادق طباطبایی در صحنه سیاست ایران چهره نقش‌آفرین و مشهوری بود و با توجه و به رغم اینکه پیوندهای خانوادگی با رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی داشت، حاشیه نشین سیاست میشه توی ایران. این حاشیه نشینی چه دلیل داشته و چطور میشه اون رو توجیه کرد؟
با وجود نزدیکی آقای طباطبایی به خانواده آقای خمینی، ولی طبیعتاً دیدگاه‌های سیاسی و همینطور خصوصیات فردی آقای طباطبایی به شکلی که بود که بعد از حذف نیروهای دولت موقت دیگه ایشون هم امکان ادامه فعالیت در اون فضای انقلابی و فضای سالهای جنگ را نداشت، و خصوصاً در مورد خصوصیات شخصی ایشون درسته که مثلا یک موضوعی مانند اصرار ایشون بر استفاده از کراوات ممکنه امری بدیهی و یک موضوع ساده به وجود بیاد، ولی در فضای سیاسی شعارآلود سالهای جنگ و سالهای ابتدایی انقلاب طبیعتاً آقای طباطبایی نمیتونست در رده مدیران نظام جمهوری اسلامی باقی بمونه، و به لحاظ فردی هم ایشون به نوعی بیشتر عادت به گوشه‌نشینی و یا کارهای هنری یا مباحثی که حالا در ایران به نوعی تعبیر به روحیات عرفانی میشه، معمولا روحیات اینجوری داشتن که با فضای سیاسی سالهای بعدی انقلاب چندان سازگار نبود.
احسان، تو زمانی که توی ایران روزنامه نگاری میکردی، به ویژه در روزنامه اعتماد ملی، به مناسبت‌های مختلفی با آقای طباطبایی گفتگو داشتی. معمولا توی این گفتگوها بین خبرنگار و مصاحبه شونده صحبت‌های رد و بدل میشه، حرفای گفته میشه، یا ارزیابی خبرنگار از موضوع مصاحبهش و طرف مصاحبهش داره که نوشته نمیشه. حالا تو فضای روزنامه نگاری ایران این ممکنه که بیشتر هم اتفاق بیفته. آیا در خلال این گفتگوها تو به نکته جالب توجه توجهی در رابطه با شخصیت سیاسی و اجتماعی آقای طباطبایی رسیدی یا ناگفته‌هایی از ایشون شنیدی که خب منتشر هم با توجه به محدودیت‌هایی که بوده نشده و الان بتونی اون رو بازگو بکنی؟
آقای طباطبایی در حاشیه مصاحبه‌هاشون خیلی گلایه داشتن از مزاحمت‌هایی که دستگاه‌های اطلاعاتی ایران برای ایشون به وجود آوردن بعد از فوت آقای خمینی و در دولت آقای هاشمی رفسنجانی. حتی میگفتن عکس‌هایی را که مثلا من با بعضی از خانم‌هایی که محارم من بودن و توی حیات خونم بودن داشت گرفته بودن و اونها رو برده بودن به سید احمد خمینی نشون داده بودن و ایشون میگفتن که زمانی هم از خونه‌شون سرقت شده و بسیاری از اسناد ایشون برده شده. مدعی بودن که دستگاه‌های اطلاعاتی این کار را کردن و بخشی از به اصطلاح اسنادی بوده که ممکن بوده به درد اونها بخوره و در قالب مصاحبه‌هاشون هم بیشتر حالا با بعضی از خبرنگاران دیگه بیشتر خیلی تاکید روی عکس‌ها و اسنادی داشتن که از دوره انقلاب داشتن، خصوصا عکس‌هاشون رو نشون میدادن، عکس‌هایی که به نوعی بخشی از تاریخ خانواده آیت الله خمینی محسوب میشد و خیلی هم رو خصلت‌های فردی خودشون تاکید داشتن. به طور مثال عکساشون رو با کروات نشون میدادن و میگفتن من اینطور میرفتم و مثلا با مقامات خارجی مذاکره میکردم، الان ببینید که مسئولین یا سیاستمداران ایرانی یا مسئولین وزارت خارجه به چه شکل و با چه به اصطلاح لباس‌هایی میرن در مذاکرات رسمی.
سپاسگزارم از احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی مقیم آلمان.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
بار دیگر مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 در ژنو. بررسی چشمانداز نتایج مذاکرات در برنامه این هفته دیدگاه ها.
من فکر میکنم اکثریت مردم ایران امیدشون این است که بتوانند به یک نتیجه تا این مدت زمانی که پیش بینی شده منتهی بشه.
نه جنگ این مسئله رو میتونه حل پس بکنه، نه تحریم های بیشتر.
فرماندهان جنگ هم معتقدند اگر تحریم های بانکی و نفتی رو آمریکا یا رایزد بدن، ایران و آمریکا همسنگرن در مقابل با این تروریسم بین‌المللی.
شنبه در مجله شامگاهی بعد از خبرهای ساعت 7:30.
رضا قدیمی، مدیر عامل ساماندهی صنایع و مشاغل در شهرداری تهران، روز گذشته در منطقه درکه تهران گفت طرح کنترل سگ‌های بی صاحب در منطقه از یک سال پیش شروع شده و سگ‌ها پس از واکسینه شدن با قلاده زرد رنگ مجهز به GPS قابل ردیابی شدند. آقای قدیمی پیش از این هم گفته بود که کشتن سگ‌های ولگرد از سال گذشته ممنوع شده. همکارم محمد زرقامی در این باره با رضا جوالچی، سخنگوی انجمن حمایت از حیوانات ایران، گفتگو کرده. با هم بشنویم.
علت این که این خبر خیلی عجیب بود این که رفتار شهرداری در طول سالهای گذشته خیلی متناقض بوده با اینکه بخواد چنین عمل متمدنانه ای انجام بده و سگای ولگرد دارای چنین جایگاهی بشن. سال 87 بعد از سالها جلسه در سازمان امور شهرداری وزارت کشور، یه طرحی با پیگیری انجمن تصویب شد به نام ساماندهی حیوانات ولگرد که فوکوس این قضیه روی سگها بود. تو این طرح شهرداری موظف شده بودن که دیگه کشتار سگها رو متوقف کنن و به جای اون سگا جمع‌آوری بشن و عقیم بشن و واکسینه بشن و دنگت خورده بشن و دوباره رهاسازی بشن. با وجودی که این طرح توسط معاونت امنیتی وزارت کشور وقت ابلاغ شده بود، اما شهرداری از اجرای این طرح تمرد کردن.
دلیلش چی بود آقای جوالچی؟
به خاطر اینکه کشتار سگا خیلی راحت‌تر هست، خیلی سریع‌تر هست، سالی دردسری برای نگهداری سگا نمی‌خواد بکشن، عقیم سازیش ممکنه. اون طرحی که تصویب شده بود یک مقداری هزینه‌های پرسنلی و هزینه اجرایی کار بالا ببره و طبیعتاً این برای شهرداری ناخوشایند بود. البته الان جدیداً شهرداری ها در حداقل توی تهران و داخل شهر اعلام شده که این کار داره انجام میشه، ولی خب گرچه یه قدم رو به جلو هست دیگه، با گلوله سگ‌ها توی سطح شهر کشته نمیشن، ولی این سگ‌ها جمع‌آوری میشن میرن یه جایی توی منطقه توی کرج، اونجا از گرسنگی و از بیماری میمیرن و زیاد تفاوتی نمی‌کنه. شاید اون کشتار با گلوله خیلی به نفع اون حیوان بود که حداقل دیگه زنج نمی‌کشید.
اما این طرحی که الان دارن اجرا میکنن یعنی ادامه همون بخشنامه است که در وزارت کشور بوده؟
ببینید اون دستور عملی که لازم رو اجرا توسط شهرداری هست، انجمن حمایت از حیوانات عضو ستاد مرکزی این جمع‌آوری سگ‌های ولگرد، کنترل سگ‌های ولگرد هست. ما به عنوان عضو ستاد مرکزی این طرح اصلا از اجرای چنین طرحی که الان رسانه‌ها نوشتن هیچ خبری نداریم، هیچ اطلاعی نداریم. من فکر می‌کنم بقیه اعضای این ستاد هم که سازمان محیط زیست و سازمان دامپزشکی و اینا هستن، اونم اطلاعی نداشته باشن. بیشتر به نظر میرسه که در بین این اخبار بسیار تلخ و ناگواری که معمولاً هی منتشر میشه راجع به کشتار سگ‌ها، راجع به نمی‌دونم وضعیت بد نگهداری سگ‌ها توسط شهرداری، برای اینکه یه خورده تلطیف بشه محیط، شهرداری تصمیم گرفته که برای کار نمایشی و نمادینی انجام بده.
پس این 20 گروه حامی حقوق حیوانات که گفته شده که توی این طرح مشارکت دارن چه گروه هایی هستن؟
من نمیدونم حقیقتش اسامی این 20 گروه جایی آورده نشده، اسامی یه شهر آورده شده که فقط همین هست و چیزی که بیشتر شبهه‌ناک هست و ما نمیتونیم حقیقتش این قضیه رو، گرچه دوست داریم چنین اتفاقی بیفته ولی نمیتونیم باور کنیم، این هست که در صورتی که کارهای خیلی مهمتر و با اولویت بالاتر میتونه انجام بشه، همون جایی که الان شهرداری داره سگا جمع‌آوری میکنه، همون رو سر و سامانی بده، همون رو عقیم بشن، ولی بهانه‌های واهی مثل اینکه داروهای بیهوشی خیلی گرون هست و اینجور چیزا، معمولا از اجرای این تر اینا سر باز میزنن. حالا اینکه ما بیایم حیوانات ولگرد رو بیایم واکسینه بکنیم یا اینجور چیزا خیلی کار خوبیه، ولی من نمیدونم که سال بعد چجوری میخوام این واکسیناسیون تکرار بشه، یا قرص دنگل چطوری میخواد تکرار بشه، یا چیزایی مثل ردیاب ماهواره اینا به حال هزینه خیلی بالایی میبره. شهرداری که پول نداره که هزینه مثلا چند سیسی کتامین رو پرداخت کنه، چطوری میتونه برای هر سگ ولگرد یک ردیاب ماهواره ای متصل کنه، چیزی که الان تو حیات وحش هم چه اتفاقی معمولا نمیفته.
رضا جوالچی سخنگوی انجمن حمایت از حیوانات ایران بود در گفتگو با همکارم محمد زرقامی. اما بی مقدمه سری به پیامگیر رادیو فردا بزنیم و پیام شما شنوندگان جان رادیو فردا رو بشنویم.
هرچه مذاکرات هسته‌ای بیشتر طول بکشه احتمال شکست خوردنش بیشتره و نسل جدیدی که امید به این مذاکرات بسته مایوس‌تر میشه.
میخوام ببینم هرچی از حقش حقوقش دفاع کنه باید در زندان باید شکنجه بشه باید کشته بشه. بیا این خاکا رو ببینید در اواش کار میکنن، تا حالا بچه‌مون رو بردن ناپدیدشون کردن.
اینایی که میگوین دین سیاست ماست، بدانن این یک بدعت توسط یک بدعتگذاره که فرمایش حضرت رسول اکرم را که فرمود این محبت ماست و محبت دین ماست تغییر داده.
خب نوبتی هم باشه، نوبت به ورزش و خبرهای دنیای ورزش میرسه. با فریبرز غریب همراه میشیم و از ورزش میشنویم.
هیئت واگذاری دو باشگاه سرخابی تهرانی پرسپولیس و استقلال تسهیلات جدیدی برای مزایده این دو باشگاه در نظر گرفت. بعد از اینکه مزایده رسمی پرسپولیس و استقلال هفته گذشته به دلیل عدم استقبال متقاضیان لغو شد، روز شنبه برخی از خبرگزاری‌ها از در نظر گرفتن تسهیلات جدید برای خریداران خبر دادند. به نوشته سایت خبر آنلاین قیمت پایه برای هر کدام از این دو باشگاه همان 290 میلیارد تومان قبلی است، اما در روند پرداخت این مبلغ تسهیلاتی در نظر گرفته شده که به زودی رسما از سوی سازمان خصوصی سازی اعلام خواهد شد. بعد از کسب عنوان سومی تیم ملی کشتی فرنگی ایران در جام جهانی 2015 تهران، شورای فنی تیم‌های ملی کشتی فرنگی برای بررسی نتایج تیم ملی ایران تشکیل جلسه خواهد داد. تیم کشتی فرنگی ایران طی 5 سال گذشته همیشه به فینال مسابقات جام جهانی صعود کرده و یا قهرمان شده و یا نایب قهرمان. به نوشته خبرگزاری مهر، یکی از مسائل مهم جلسه شورای فنی بررسی دلایل غیبت 4 ستاره تیم ملی کشتی فرنگی ایران، حمید سوریان، امید نوروزی، سعید عبدولی و قاسم رضایی در پیکارهای جام جهانی تهران است. افشین قطبی یکی از گزینه‌هایی که این روزها نامش برای سرمربیگری تیم پرسپولیس در رسانه‌ها مطرح شده، روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا مذاکره با مسئولان باشگاه پرسپولیس را تایید کرد. پیش از این مسئولان این باشگاه از مذاکره اولیه با برانکو ایوانکوویچ و افشین قطبی سرمربیان پیشین تیم ملی فوتبال ایران خبر داده بودند. و فوتبال باشگاهی آخر هفته در ایتالیا و آلمان دیشب با برگزاری 2 بازی مهم آغاز شد. در ایتالیا در آغاز هفته 24 سری آ یوونتوس صدر جدولی 2-1 آتالانتا برگامو را شکست داد و صدرنشینیش را تثبیت کرد. و در آلمان در آغاز هفته 22 بوندسلیگا بورسیا دورتموند در خانه تیم تای جدولی اشتوتگارت 3-2 پیروز شد و به مکان امن دهم جدول صعود کرد. دو تیم یوونتوس و دورتموند سه‌شنبه هفته جاری در 1/8 لیگ قهرمانان اروپا حریف یکدیگر هستند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا گوش میکنید. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید، در حالی که 20 ثانیه ایست که از 19 و 30 دقیقه به وقت تهران در شنبه دوم اسفند سال 1393 گذشته و ما یک بار دیگه از رادیو فردا به شما سلام و درود میکنیم و امیدواریم که شما شنونده جان رادیو فردا شادمان و تندرست نیمه دومی مجله شامگاهی رو با برنامه هفتگی دیدگاه ها ادامه بدید. اما پیش از شنیدن برنامه دیدگاه ها با مینا بهارمست همراه میشیم و خبرهای جدید و مهم ایران و جهان رو میشنویم.
سلام شنوندگان عزیز، دومین روز مذاکرات دو جانبه هسته‌ای ایران و آمریکا در ژنو در سطح معاونان وزارتخانه‌های خارجه دو کشور و با حضور علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و ارنست مونز وزیر انرژی آمریکا در حال برگزاری است. علت پیوستن رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و وزیر انرژی آمریکا به مذاکرات بحث درباره جزئیات پیچیده فنی اعلام شده است. آقای صالحی روز شنبه همراه محمد جواد ظریف وزیر خارجه و حسین فریدون دستیار ارشد و برادر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران وارد ژنو شد. به گفته وزارت خارجه ایران، حسین فریدون برای انجام مشورت‌ها و هماهنگی‌های لازم در طول مذاکرات هیئت ایرانی را همراهی می‌کند. قرار است مذاکرات روز یک شنبه با حضور محمد جواد ظریف و جان کری وزیران خارجه ایران و آمریکا و هلگا اشمید معاون فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا ادامه یابد. عبدالربوح منصور هادی رئیس جمهوری سابق یمن پس از آزادی از حصر از صنعا پایتخت به عدن در جنوب این کشور رفته است. شورشیان حوثی پس از اشغال ساختمان‌ها و مراکز اصلی دولتی و نظامی در صنعا هفته‌ها بود که منصور هادی را در محل اقامتش حبس کرده بودند. آقای هادی در پیان استعفا داد اما پارلمان یمن از پذیرش استعفای او خودداری کرد. خبر آزادی عبدالربوح منصور هادی از حصر پس از آن انتشار یافت که جناح‌های رقیب در صنعا روز جمعه با میانجیگری سازمان ملل با تشکیل یک شورای انتقالی موافقت کردند. در پی اعلام انحلال پارلمان و قبضه قدرت توسط حوثی‌ها، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، آمریکا و بسیاری از کشورهای غربی سفارتخانه‌های خود را در صنعا تعطیل کردند. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران میگوید بخشی از درآمد حاصل از قاچاق مواد مخدر به حوزه سیاست وارد شده و در قالب کمک به انتخابات و تصمیم سازی ها مصرف می شود. روز شنبه در همایش رؤسای پلیس مبارزه با مواد مخدر گفت بخش عظیمی از فساد اخلاقی در ایران به موضوع ورود پول های کثیف به حوزه سیاست مربوط می شود. وزیر کشور ایران پیش از آن گردش مالی قاچاق مواد مخدر در ایران را 10,000 میلیارد تومان عنوان کرده بود. همزمان اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران در این باره گفت هرچند در گذشته مواردی از ورود پولهای کثیف به عرصه سیاست وجود داشته، اما این مسئله در کشور ما موضوع حادی نیست. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران میگوید 30 میلیون نفر از جمعیت کشور تحت تأثیرات آلودگی هوا در کلان شهرها قرار دارند. او روز شنبه در 14 نمایشگاه بین‌المللی محیط زیست در تهران آلودگی هوا و خشک شدن تالاب‌ها را تهدیدهای جدی توصیف کرد و گفت مشکلات زیست محیط کشور یک شبه حل نمی‌شود و نیازمند برنامه‌ریزی بلند مدت است. افزایش ریزگردها در استان‌های غربی و جنوبی ایران طی هفته‌های گذشته انتقاد برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از عملکرد دولت را به دنبال داشته است. و ستار محمودی قائم مقام وزیر نیروی ایران میگوید همکنون بیش از 80% منابع آب ایران در حال مصرف است و ایران به سمت ورشکستگی منابع آب پیش می رود. در گزارش خبرگزاری مهر روز شنبه با تاکید بر لزوم مدیریت منابع آبی کشور افزود آب صرفه جویی شده نباید به افزایش سطح زیر کشت و افزایش مصرف آب در زمینه کشاورزی منجر شود.
سپاسگزارم از مینا بهارمست. مینا بهارمست بود با خبرهای جدید و مهم ایران و جهان. اما بیشتر از اینها رو که تقدیمتون کردیم میتونید از وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بخونید و ببینید و بشنوید، از جمله اینکه گزارش از به نقل از وزیر کشور ایران عبدالرضا رحمانی فضلی در وبسایت رادیو فردا به عنوان گزارش اول ما انتخاب شده که گفته پول مواد مخدر وارد حوزه سیاست شده و از جمله محبوب ترین مطالب شما مخاطبان وبسایت رادیو فردا حضور گلشیفته فراهانی در قسمت جدید فیلم دوزان دریایی کارائیب. خب نوبت میرسه به پخش برنامه دیدگاه ها، کاری از امیر مصدق کاتوزیان. دعوت میکنم بشنوید.
دیدگاه ها،
عرصه برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. بار دیگر نمایندگان ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 در ژنو گرد آمدند تا مذاکرات بر سر پرونده هسته‌ای ایران را ادامه دهند. گفتگوی علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و همتای آمریکایی او ارنست مونیز و دیداری دیگر میان محمد جواد ظریف و جان کری وزیران خارجه ایران و آمریکا در دستور کار مذاکرات این دور قرار دارد که در روز دوشنبه پایان خواهد یافت. به گفته ناظران، کاهش تحریم‌های نفتی و تحریم سویفت یا معاملات میانبانکی و دسترسی به اموال و پولهای منجمد شده در خارج از کشور خواستهای اصلی ایران است در برابر پافشاری 5 به علاوه 1 بر روی کاهش چشمگیر شمار سانتریفوژها، به حدی که حتی اگر ایران بخواهد با غنی‌سازی اورانیوم به سلاح هسته‌ای دست یابد دست کم یک سال طول بکشد. ایران این اتهام غرب را که پنهانی به دنبال تولید سلاح هسته‌ای است رد می‌کند. از سوی دیگر در مسیر کاهش اختلاف نظرها، یک جدول زمانی با دو موعد برای رسیدن به یک توافق جامع که هدف نهایی است اعلام شده. یکی تا اواخر ماه مارس برابر با اواخر نوروز پیش رو و دیگری تا 4.5 ماه دیگر در تابستان سال آینده خورشیدی. در برنامه این هفته دیدگاه‌ها، سه کارشناس مناسبات بین‌المللی ایران به بررسی چشم‌انداز نتایج این دور مذاکرات ایران با آمریکا، بریتانیا، فرانسه، به علاوه آلمان، چین و روسیه در ژنو نشستند. داوود هرمیداس باوند، استاد ارشد روابط بین‌الملل در تهران، محسن میلانی، استاد روابط بین‌الملل و مدیر مرکز مطالعات راهبردی و دیپلماتیک دانشگاه جنوب فلوریدا در شهر تمپا در آمریکا، و علیرضا نامور حقیقی، مدرس بخش تاریخ در دانشگاه تورنتو. آقای باوند، پیشاپیش اعلام نتایج دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران و 5 به علاوه 1 در ژنو، چه نکاتی جالب توجه در نظر تحلیلگران زیر و بم پرونده هسته‌ای ایران در داخل ایران؟
ببینید، در داخل ایران مساله و منافع ملی ایران و قصد و نیت دولت آقای روحانی بران است که با گفتگوهای سازنده به این مذاکرات ادامه داده میشه که به یک نتایج مطلوب و قابل قبولی منتهی بشه و در هر حال در شرایط موجود هم مسائل منافع ایران، من فکر میکنم هم منافع دولت اوباما به خصوص و شاید دیگران را به صورت نسبی در جهت نیل به یک توافق کلی باشه. حالا در هر جامعه کشوری گروه‌هایی هستند که شاید بر اساس مسائل منافع جناحی فکر می‌کنند و ممکنه دیدگاه‌های متفاوتی داشته باشند، ولی در شرایط اوضاع احوال موجود و مقتضیات روز منافع ملی ایران ایجاب می‌کنه که این مذاکرات سازنده پیگیر بشه و انتظار این است و امید این است که همونطوری که اشاره کردم به یک توافق قابل قبولی منتهی بشه.
ممنون آقای باوند. آقای میلانی شما چی فکر میکنین؟ ناظرانی که در آمریکا هستند پیشا پیش این دور از مذاکرات چه پرسش های یا پاسخ هایی رو پیش میکشن؟
ببینید، ناظران در آمریکا یک قسمت بسیع از جامعه رو میگیرن و واقعا در رابطه با اون که اونها چه میخوان من نمیتونم صحبت کنم، ولی به نظر میرسه که دولت آقای اوباما قرار داده مکتوب برای اونا اینه که تعداد سنتریفیوژ ها زیر 4000 تا باشه. برای ایران اگر یه موقعی تصمیم گرفت بمب بسازه یک سال طول بکشه که اجازه رو به کشورهای غربی بده که بتونن برنامه ایران رو بهش یا حمله نظامی بکنن یا یه طوری جلوشو بگیرن. و بعدم اینکه آرام آرام و قدم به قدم این تحریم ها برداشته بشه و یک سیستم نظارتی خیلی جدی برای برنامه اتمی ایران گذاشته بشه. این البته خواست دولت آقای اوباما است. خب مخالفین آقای اوباما که اصلا فکر این میکنن که ایران حتی یک دونه سنتریفیوژ هم نباید داشته باشه و اینا کسایی هستند که دارن فشار میارن و دارن سعی میکنن یک طوری این مذاکرات رو از بین ببرن که بعداً اگر ایران خواست وارد مذاکرات بشه از موقعیت خیلی ضعیفتری وارد مذاکرات بشه. من امیدوارم که این گروه شکست بخوره و من امیدوارم که این مذاکرات به یک نتیجه مطلوبی برسه.
آقای حقیقی، در این دور از مذاکرات ایران و پنج علاوه یک در ژنو چه نکات قابل بحث دیگری هست که بر مطالبی که آقایان میلانی و باوند گفتن شما میتونین بیافزایین؟
ببینید، امهات مطلب رو آقای بتونبینی اشاره کردن. اصل اساسی که الان اختلاف نظر هست اینه که آمریکایی ها در مورد مسئله تحریم چگونه عمل خواهند کرد. در بلوک قدرت ایران اجماع بر این قرار گرفته که مسئله هسته‌ای رو حل کنه، اما متاسفانه بعد با اینکه قرارداد ژنو قرار بود که نقد به نقد باشه، مواردی که مسئله تحریم امتیازاتی به ایران داده شد در مورد تحریم مثل کشتیرانی، مثل صنایع خودروسازی، مثل هواپیمایی یا فروش محصولات پتروشیمی و مسئله طلا، اینا در عمل کمپانی هایی که ایران باشون طرف معامله بود گفتن چون شما تحریماتون تعلیق شده حل نشده عملا همکاری لازم نکردن. در مورد بیمه کشتیرانی فقط شرکت فرانسوی تحریم وارد کرده. اینها باعث شده که در مجموع نظام سیاسی ایران احساس میکنه که آمریکایی‌ها به طور جدی اعتماد سازی نمی‌کنن و در بلوک قدرت ایران الان بحث جدی صورت گرفته که باید ببینیم که می‌خوان چیکار کنن و چه مشکلاتی ایجاد شده از این بابت. بنابراین اگه بخوام جمع‌بندی کنیم، اگر نحوه تحریم‌ها به خصوص مسئله سوئیفت و فروش نفت ایران، این دو تا موضوع از لحاظ این کلیدی، مسئله بانکی سوئیفت و مسئله تحریم‌های نفتی، این دو تا اگر آمریکایی‌ها چراغ سبز بدن به ایران، خب الان دولت ایران این است که اعتماد سازی میشه و در این حال نشون میده که پروژه آمریکایی‌ها پروژه براندازی نیست، چون الان این بحث‌ها در درون ساخت قدرت شکل گرفته. باید دید که آمریکا چه امتیازاتی در مورد تحریم میدن. در غیر اون صورت به نظر من در مورد میزان سانتریفوژها که آقای دکتر میلانی اشاره کردن که سری قبل ظاهرا مدیریت ایران به زیر 6 تا راضی نشد، به نظر من حاضرن امتیاز بدن، ولی تحریم ها کلیدی است که نشون میده آمریکا میخواد اتمش.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای باوند، این مشکلی که آقای حقیقی الان بهش اشاره کردن و قبلش آقای میلانی چگونه قابل حله که به یه توافقی رسیده بشه؟
ببینید، در مورد درخواستایی که از ایران شده در مورد سانتریفیوژها، در هر حال در میزانش پیرامون اون به یه تفاهم‌های نزدیک شدن. در مورد مسئله غنی‌سازی اورانیوم اون هم که خب همه آگاهند ایران پذیرفته حتی تا 5% و امثال هم، و بنابراین اون برمیگرده به برداشتن تحریم ها از نظر ایران، اولویتش البته، و یک همسویی و هماهنگی منصفانه وجود داشته باشه در اونچه که ایران پذیرفته به اصطلاح نوعی تعهداتی رو در مقابل هم مسئله تحریم ها هم به نسبت برداشته بشه. ولی همونطور که خب اشاره کردن،
برخی از تحریم‌ها پیچیدگی‌هایی داره، به ظن غالب زمان طولانی تر میبره و دست دولت ادمینیستریشن اوباما نیستش، به خصوص برخی تحریم‌های کنگره که خب نیاز داره که تصمیماتی کنگره بگیره و بنابراین احتمالاً خود دولت اوباما هم با مشکلاتی مواجه خواهد شد. این یه واقعیت‌هایی است که قابل پیش‌بینیه، ولی اگر در یک موافقت کلی به نظر من به نوعی توافق برسن میتونه بازتاب مثبتی در عرصه‌های دیگه داشته باشه، حتی ممکنه در تصمیم گیری‌های کنگره. و فراتر از اون همونطور که قبلا هم اشاره شد، کشورهای عضو 5+1 به خصوص اتحادیه اروپا اون مشکلاتی که فرض کنید در آمریکا هست، کنگره آمریکا یا لابی آنچنانی اسرائیل وجود نداره و علاوه مسائل منافع اقتصادی اونها هم ایجاب میکنه که این مسئله به نحو قابل قبولی حل و فصل بشه و اونا میتوانن تاثیرگذار باشن به صورت حاشیه‌ای در تصمیم گیری های محافل داخل آمریکا، منظورم بیشتر کنگره آمریکا است. یعنی اگر اتحادیه اروپا خط مشی رو اتخاذ کنه که متفاوت باشه تا حدودی از نظر کنگره آمریکا، میتواند اثرگذار باشه در فضای سیاسی آمریکا، به خصوص در کنگره آمریکا با تمام لابی‌های قویی که وجود داره. در هر حال من فکر میکنم یه توافق کلی میتواند اثرات مثبتی در پی داشته باشه در تسریع و تعدیل حل مسائل دیگری که اشاره شده.
آقای میلانی شما چی فکر میکنین در مورد این عواملی که ذکر شد، یعنی تحریم هایی که مورد قبول ایران نیست از یک طرف، بعد نقش اروپا و بعد عامل فشار کنگره بر روی دولت اوباما؟
من فکر میکنم که تا امروز ایران امتیازهای خیلی جدی به کشورهای 5+1 داده، یعنی خیلی بیشتر امتیاز داده تا امتیاز گرفته، و اگر کنگره آمریکا و نیروهایی که در منطقه سعی دارن میکنن که مذاکرات رو به شکست جلو ببرن، اگر اونا بتونن موفق بشن برای همه دردسر خواهد داشت. ولی مسئله مهم اینه که اگر دولت آمریکا سعی بکنه که یه قراردادی با ایران ببنده، کشورهای دیگه مثلا اسرائیل یا عربستان سعودی و کنگره، من فکر نمی کنم بتونن جلوشو بگیرن. میتونن یه مقداری درد و سر ایجاد بکنن، ولی جلوی آقای اوباما رو نمیتونن بگیرن. من به نظرم اشکال در تهران نیست، من به نظرم تهران به اندازه زیادی امتیاز داده، اشکال امروز در واشنگتنه که کسایی هستن که دارن در داخل کنگره آمریکا فشار میارن به آقای اوباما که یک امتیازهای بیشتری از ایران بگیره، و دو یه ده هستن که دارن سعی میکنن که حتی اگر این قرارداد بسته بشه بتونن کنگره رو وارد عمل بکنن که دردسری بعدن به وجود بیاره. ولی کلن به نظر من فکرم اینه که معتقدم که کشورهای عمده اروپایی، سه کشوری که در 5+1 هستن و آمریکا و تا این مقداری هم روسا و چینی ها، اینا به این نتیجه رسیدن که بهترین فرصت امروز هست که این قرارداد بسته بشه. و من همطور که قبلا هم چندین بار خدمتتون عرض کردم، من هنوز خوشبینم که این مذاکرات به یه جای مثبتی خواهد رسید، چون همونطور که آقای باوند فرمودن این مذاکرات فقط مسئله اتمی ایران نیست. اگر این مذاکرات به جای مثبتی بره، به جای مطلوبی برسه، خیلی از مسائل مهم دیگه سیاسی رو در رابطه با سیاست خارجی ایران میتونه بهش کمک بکنه.
من باید این سوال از شما بکنم آقای میلانی اگر اجازه بدید، که این نگرانی از مسلح شدن ایران به سلاح هسته‌ای به نظرتون در شرایطی که ایران خب سالها فعالیت پنهانی داشته در برنامه هسته‌ای نگرانی به جایی نمیاد به نظرتون؟
من به نظرم این رژیم اینسپکشنی که در ایران برای ایران دارن به اندازه کافی باید به کسایی که فکر میکنن ایران داره بمب اتم میسازه گارانتی بده که این اتفاق نخواهد افتاد. ببینید، حقیقت اینه که ایران امروز علم ساختن بمب رو داره و شما نمیتونین علمو بمبارون کنی. این به نظر من بیشتر سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و غربیا به این نتیجه رسیدن که الان ایران اگر تصمیم بگیره بمب بسازه میتونه بمب بسازه، ولی با در نظر گرفتن دخالت‌هایی که سازمان انرژی اتمی بین‌المللی اتمی داره تو ایران میکنه و با در نظر گرفتن این که در تاریخ NPT هیچ کشوری به اندازه ایران در رابطه با برنامه اتمیش نظارت وجود نداشته، من به نظرم کسایی که اینقدر صحبت از ترس ایران به دسترسی بمب دارن، اونا مسائل دیگه با جمهوری اسلامی دارن. مسئله اتمی براشون ممکنه مهم باشه، ولی مسائل دیگه هم دارن. یعنی من فکر میکنم یه عده هستن که هنوز که هنوزه میخوان تغییر رژیم تو ایران بدن، و چون فکر میکنن دیگه الان دیگه بازار خریدار نداره این عقیده رو، دارن از لحاظ اتمی به ایران سعی میکنن فشار بیارن که این مذاکرات به جایی نرسه که بعد آمریکا یا مجبور بشه ایران رو کانتین بکنه و یا مجبور بشه وارد جنگ بشه.
یعنی یا ایران رو مهار بکنه یا اینکه وارد جنگ
مهار
بشه.
بکنن بله، یا ایران رو مهار بکنن یا وارد جنگ بشن، که فکر میکنن در غایت تبدیل به تغییر رژیم میشه. شما اگر نگاه بکنید به این 30 سال 35 سال بعد از انقلاب، باید از خودتون این سوال کنید تمام کسایی که قبلا صحبت از تغییر رژیم میکردن در آمریکا کجان؟ اینا که عبه نرفتن، که اینا همون نیروهایی هستن که قبلا صحبت از تغییر رژیم میکردن، شکست خوردن، حالا اومدن زیرکا دارن سعی میکنن که برنامه مذاکرات رو ساباتاژ بکنن که به طرف شکست بره.
ممنونم.
امیدوارم که اینها شکست بخورن.
آقای حقیقی، آیا احتمال توافق جامعه همزمان بیشتره یا توافق در دو مرحله مجزا؟ پرسشم به این دلیله که رهبر جمهوری اسلامی ایران بر توافق در یک مرحله و نه در چند مرحله، دو مرحله یا بالاتر تاکید گذاشته.
ببینید، از اول هم قرار بود که همین جوری باشه، یعنی معامله کش به کش باشه، یعنی نقد به نقد باشه، یعنی در ازای هر کاری که ایران میکنه مشخص خود باشه که آمریکایی‌ها چه کار انجام میدن. این به معنی همین است، توافق جامعه یعنی همین، یعنی معلوم باشه که جدول حل مسئله چگونه است، مراحلش رو باید خیلی هم تفصیل بیان نباشه. در واقع این اشکالی بود که وجود اومد، هم بیت اول چه بیان گفتن ایرانیا همه موارد رعایت کردن، ولی آمریکایی‌ها در مورد مسئله تحریم عملاً امتیازاتی که روی دادن روی کاغذ بود، تو عمل چنین نصیب ایران نشده. بنابراین مسئله اینجوری خواهد بود که مشخص میشه گام به گام هر کاری که ایران میکنه در ازاش اقداماتی آمریکایی ها و قدرت غربی برخواهند داشت. نحوه حل مسئله در شورای امنیت، نحوه حل مسئله در ارتباط با موضوعات تحریم و زمان تحریم، اینا باید یک جدول راهنما داشته باشه. این معنی نیست که توافق باشه که از فردا کل تحریم ها عملا برداشته بشه، بعید میدونم که مخصوص همینجا باشه، یعنی این که مشخص باشه چرچی در داره زمانی در ازای چه اقداماتی اونها این کار رو انجام میدن. مشکل فعلا در همین بیشتر داره، اینی که آمریکا میخواد جدول زمانی رو طولانی کنه و ایران میخواد این زمان رو کم کنه. آمریکا معتقده مسئله اعتماد سازی بین 5 سال هست، چیزی که آژانس میتونه تشخیص بده و تایید کنه برنامه سلامی هسته ای رو. آمریکایی‌ها اون رو بین 10 تا 12 سال میدونن، ولی از لحاظ اون چیزی که من برداشتم هست در درون بلوک قدرت ایران، شاخص مهمی که همونجور که دکتر میلانی گفت هدفشون از این پروژه براندازی نیست و هدفشون مذاکره و صلح، مسئله سوئیفت که و تحریم فروش نفت ایران. بعد خواستم با حال میلانی اضافه کنم، به صحبت تکلیم اضافه کنم، هیچ کشوری که عضو آژانس بوده و توی NPT بوده نتونسته بمب بسازه. همین اینایی که بمب ساختن یا اصلا عضو آژانس نبودن، یا نه اصلا قرارداد نشدن، یا از قرارداد خارج شدن و بعد بمب ساختن. و فعلا ایران در این مرحله همون شاهده که میگانی گفتن از لحاظ تاریخی و عرف بین الملل، تاریخ بین الملل در مورد کشورهایی که بمب ساختن، امکاناتش از این بابت عملا صفر هست. و تبدیل دانش به بمب خب زمان زیادی داره، مثل ژاپن هم الان دانش بمب‌سازی داره، ولی خب این کار رو انجام نمیده.
آقا آقای باوند، حالا احتمال سرگرفتن یک توافق هسته‌ای تا اواخر ماه مارس یا اواخر نوروز امسال در چه حد به نظر شما؟
والا اون چیزیش که خواست و درخواست اکثریت مردم ایران بوده که رأی دادن برای این مقصود، این است که امیدوارن به نحوی از آنها تا این تایم تیبل ظرف زمانی که پیش بینی شده به نتایج مطلوب و قابل قبولی منتهی بشه. ولی خب همونطور که اشاره شده پیچیدگی هایی داره، دستای دست اندرکاره که سیاست تأخیر و تعلل رو در پیش بگیرند. ولی من فکر میکنم مساله خود ادمنستریشن آمریکا، دولت اوباما و منافع نسبی کشورهای اروپایی و فراتر از همه منافع اساسی ایران ایجاب میکنه که در این فرصتی که فعلا هست به یک توافقی منتهی بشه، چون حوادثی که در پیشه چه بسا ممکنه این فرصت رو دگرگون بکنه با گذشت زمان. در هر حال انتظار من فکر میکنم اکثریت مردم ایران که بر اساس منافع مردمی فکر میکنن این است که امیدشون این است که بتوانن به یک نتیجه تا این مدت زمانی که پیش بینی شده منتهی بشه.
آقای میلانی، نظر شما درباره چشم انداز این دور از مذاکرات در ژنو؟
مثبت فکر میکنم و اگر بخوام بهش قول معروف شانس بدم میگم 60% امکان این داره که تا مارچ، تا بعد از عید، عید سعید نوروز، یه موافقتی بین کشورهای 5 علاوه 1 و ایران باشه. و علتی هم که خوشبینم اینه که واقعا غیر از مذاکره راه دیگه ای نیست. یعنی مخالف اون چیزی که خیلی ها دارن تو آمریکا صحبت ازش میکنن، چاره غیر از دیپلماسی برای حل مسئله اتمی ایران وجود نداره. نه جنگ این مسئله رو میتونه حل پس بکنه، نه تحریم های بیشتر. و من نه فکر میکنم که جامعه بین‌المللی حاضر خواهد بود که تحریم‌های بیشتری علیه ایران داشته باشه. بنابراین به صلاح هم کشورهای 5 به علاوه 1 و هم به صلاح ایران و من حتی فکر میکنم برای منطقه هم بهتر خواهد بود که این قرارداد بسته بشه که بعد این خودش بتونه شروع حل یه سری مسائل دیگه هم باشه. بدون حل مسئله اتمی، نکته اساسی که من میخوام بهش اشاره کنم اینه، بدون حل مسئله اتمی بین ایران و کشورهای 5 به علاوه 1، مسائل حاد سیاسی دیگه که ما داریم حل و فصل نخواهد شد. و امروز اگر شما دور بر ایران رو نگاه کنید، کل منطقه خاورمیانه رو نگاه کنید، میبینید که اون سیستم سیاسی که بعد از جنگ جهانی اول و از فروپاشی عثمانیه به وجود اومد، اون سیستم داره از بین میره و یه سیستم جدیدی داره میاد. و این خیلی مهمه که ایران بتونه در این شرایط خیلی مهم مسئله اتمی خودش رو حل بکنه که بتونه نقش مهمتری رو در بازسازی خاورمیانه و نقشه سیاسی جدیدی که من مطمئن هستم در خاورمیانه به وجود خواهد آمد سهیم باشه.
آقای حقیقی، حداقل و حداکثری که دو طرف در این دور از مذاکرات در ژنو میتونن بر سرش توافق کنن چیه؟
حداقلش این است که ایران همین مسیر رو ادامه بده برای اینکه بتونن میزان غنی‌سازی اورانیوم ایران رو کنترل کنن و به توافق اولیه ژنو پایبند باشه. این حداقلی است که وجود داره و خب از این بابت در این صورت آمریکایی‌ها اگه توافق کلی هم صورت نگیره هیچ اقدامی عملاً علیه ایران انجام نخواهند داد. ولی خب بستگی داره که الان توی بلوک قدرت ایران چه مسیری داره طی میشه، به خصوص با توجه به اینکه الان روسیه با مشکلاتی که پیدا کرده با غرب سعی داره که ایران رو بکشونه به سمت خودش، توی اردوگاه خودش جذب کنه. و خب از این بابت بدترین موقع است که توافق ایران و آمریکا به طور کلی صورت بگیره. همونجور که آقای دکتر میلانی گفتن، این نوع تروریسم جدید اسلامی در منطقه ایجاد شده، مشکلاتی که رژیم‌های سنتی مانند عربستان، بحرین، مصر اینا دارن، همه اینها نیازمند این هست که یک نظم جدیدی در خاورمیانه بازسازی بشه، به خصوص که اسرائیل هم موقعیت قبلی در منطقه نداره، با مشکلات جدی مواجه است. در چنین موقعیتی به نظر میرسه که چالش‌هایی که در اون بلوک قدرت ایران هست میان همین وضع است که ما در مورد هستی امتیازات بیشتری بدیم تا بتونیم در موضوعات دیگه با آمریکا کار کنیم یا نه. این دو تا نظر در حال گفتگو با هم هستن تا ببینیم چطوری غالب میشه. من اگه بخوام پیش بینی کنم، من هم معتقدم در مجموع نظری که معتقده که نباید هسته‌ای رو به عنوان سمبل استقلال و اعتبار ایران به طور کلی گرفت، باید جای امتیازات اینجا داد که بتونیم جای دیگه امتیاز بگیریم. دولت آقای روحانی از این نظر پشتیبانی میکنه، اکثریت جامعه، گروه های فرار متوسط، گروه های مرجع از این نظر پشتیبانی میکنن. در گروه های فرماندهان جنگ هم معتقدن اگر همون مسئله تحریم های بانکی و نفتی رو آمریکا یا رضایت بدن، موقع اونها هم به نظر من معتقدن ایران و آمریکا همسنگرن در مقابل با این تروریسمی که هم منافع ایران رو داره به خطر میندازه، هم منافع آمریکا و هم یک مونی جایی تروریسم به ملی داره اینجا.
با سپاس از شما آقای علیرضا نامور حقیقی، آقای محسن میلانی و آقای داوود هرمیداس باوند و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.